Ganon.
ارغنون رهزن اهل دل است. سلام و عرض ادب به شما شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو. برنامه موسیقایی ارغنون رو میشنوید که به مدت یک ساعت به طور زنده برای شما گرامیان پخش میشه. مثل هفته های قبل موضوع جدیدی رو برای شما عزیزان مطرح میکنیم با حضور یکی از کارشناسان و صحبتمون رو ادامه خواهیم. درباره بسترهای ارزه دیجیتالی و به طور کلی پادکست ها صحبت میکنیم که چه مجالی رو برای فرهنگ موسیقایی ما میتونه به ارمغان بیاره و اینکه چه بهره برداری های موسیقیدانان ما میتونن از این تکنولوژی ها داشته باشن و برای فروش بهتر و اینکه فضای مجازی چگونه میتواند در اختیار باشه و به صورت ارزه عمومی‌تر حتی رسانه باشه برای فرامرزها. از نظرهای شما عزیزان بهره ببریم در طول هفته. مهمان گرامی ما سرکار خانم بهاره ثاقب هستند، کارشناس محتوای فضای مجازی و دیجیتال که همکنون به استودیو تشریف آوردند. بنده بهشون سلام و عرض ادب دارم.
خیلی ممنونم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه ارغنون. در خدمتتون هستم.
درود بر شما. موافقید برای ما بفرمایید که اصلا پادکست چی هست؟ تعریفشو بگید.
بله حتما. اگر بخوایم به صورت عمومی راجع به واژه پادکست صحبت بکنیم، واژه پادکست ترکیبی از واژه آیپاد و برادکستینگ که آیپاد یک وسیله بوده در واقع در گذشته که برای پخش موسیقی از طرف کمپانی اپل در واقع طراحی شده بوده و معنای کلمه برادکستینگ به معنای پخش گسترده است. البته عده‌ای از کارشناسا نظرشون اینه که در واقع کلمه پادکست سرواژه کلمات پرسونال آن دیمند نروکستینگه که به معنای نروکستینگ به معنای ارسال محدوده، ولی برادکستینگ به عنوان ارسال انبوه یا ارسال کلان در نظر گرفته میشه. تاریخچه کلمه پادکست هم به زمانی برمیگرده که برای اولین بار توی فوریه سال 2004 بن همرزلی تو مقاله متعلق به روزنامه انگلیسی گاردین اونو استفاده کرده.
بله.
و اینکه توی فرهنگ لغت فارسی تعریف پادکست و یا مثلا معادل پادکست به صورت پادپخش یا تدوین صوتی مطرح میشه،
یعنی برگردانش به فارسی.
بله،
تدوین
پادپخش
صوتی.
یا تدوین صوتی مطرح میشه. اگر بخوایم خود پادکست رو در واقع بدونیم که به چه صورته، پادکست یه برنامه شنیداریه که تو قالب فایل صوتی ارائه میشه و قابلیت دانلود و گوش دادن از طریق اینترنت رو داره. یعنی ما برای شنیدن یک پادکست نیاز به اینترنت داریم که وارد یک برنامه بشیم و از طریق اون در واقع پادکست ها رو بشنویم و اون فایل های صوتی دیجیتال رو بشنویم.
این که فرمه تدوین صوتی یعنی قابلیت تصویری شدن نداره؟
چرا، توی پادکست ها ما قابلیت تصویری هم داریم که این رو جلوتر توی قسمت انواع سبک های پادکست ها میتونیم توضیح بدیم که به صورت حالا مفصل تر که به چه صورتی. پادکست ها تو فضای دیجیتال به صورت سریالی و چند قسمتی هستن، یعنی به این صورت آماده میشن که اگر که بخوان تولید بشن باید چندین قسمت رو شامل بشن. این به صورت روال و عمومش هستش و بیشتر پادکست ها حول محور یک موضوع خاصی دارن صحبت میکنن و میتونن مجری یا مجریان متفاوتی داشته باشن و محدود به یک مجری نباشن. حالا اگر بخوایم راجع به ویژگی‌های یه پادکست صحبت بکنیم، یکی از مهمترین ویژگی‌های پادکست نسبت به موسیقی در سطح بین‌المللی رایگان بودن پادکسته. بله. یعنی الان اپلیکیشن‌هایی که تو حوزه موسیقی به صورت بین‌المللی و حتی داخلی دارن فعالیت می‌کنن، جهت حفظ حقوق کپی رایت دارن از مشترک یک مبلغی رو دریافت می‌کنن، ولی همین پلتفرم‌ها با همین بسترهای فروش راجع به پادکست دارن به صورت رایگان عمل می‌کنن. یعنی یه تفاوتی بین موسیقی و پادکست هستش، موضوع رایگان بودنه که این یک مزیتی رو خلق کرده که مخاطب بیشتری هم بعضن بتونن جذب بکنن. موضوع بعدی دسترسی خیلی آسون و استفاده خیلی آسون از پادکست، مثل همون حالتی که برای موسیقی هم وجود داره. یعنی شما همونطور که به اپلیکیشن های موسیقی دسترسی دارید، به اپلیکیشن های ارائه پادکست هم به راحتی دسترسی دارید.
بله.
یک چیزی که حالا در واقع مزیت و ویژگی پادکست هستش، موضوعات متنوعیه که توی پادکست ها استفاده میشه. یعنی ما میتونیم خیلی موضوعاتی رو داشته باشیم که حتی مثلا بهشون خیلی کمتر پرداخته شده و موضوعات جدیدی هستن و موضوعاتی بودن که با ترندهای روز یا با اون روندهای روز جامعه در واقع نزدیکتر هستن و برای مخاطب هم جذابیت بیشتری دارن. در کنار این ویژگی ها، پادکست های ویژگی دیگه هم که دارن اینه که محدود به زبان، لحن و لهجه خاصی نیستن. یعنی شما مثلا الان میتونید پادکستی رو تولید بکنید که با لهجه و گویش خودتون باشه و مخاطبای خودتون رو هم جذب بکنید. اگر بخوایم کشورهای همسایه رو در واقع در نظر بگیریم که زبان مشترک فارسی با کشور ما دارن، اونها هم در تولید پادکست خیلی فعال هستن و حالا با گویش خودشون در واقع دارن این کار رو انجام میدن و مخاطبین خوبی هم دارن تو فضای بین المللی.
آمار دارین از کشور همسایه کدوم قوی تر عمل کردن تو همسایه؟
بله، کشور تاجیکستان توی این حوزه خیلی بیشتر قوی عمل کرده به نسبت شرکت کشور ببخشید افغانستان. و حالا بازارها اونجا به خاطر اینکه یه سری از اپلیکیشن ها محدودیتی نداره، خب به خاطر همین بازار بزرگتری داخل اون کشورها هست به نسبت بازار ایران.
این که اونا موفق ترن دلیلش سرعت اینترنت هست، امکانات هست، یا علاقه‌مندی خود افراد هست که ورود پیدا کردن تو این عرصه؟
میشه گفت هر سه اینها هست. یعنی هم سرعت اینترنت خیلی هست، هم محدودیت هایی که در اپلیکیشن ها وجود نداره و میتونن به صورت بین المللی در واقع محتوا ارائه بکنن، و همین که در واقع محتوایی که داره تولید میشه با تعجب اینکه فضای کلن پادکست فضای نوینی هست، برای مخاطب جذابیت زیادی داره.
اگه به طور متوسط برنامه پادکست مثلا یک ساعته فرض بکنیم کاملا شنیداری،
البته این خیلی طول بلندیه بر برنامه های پادکست،
اکثرا اون من 15 دقیقه 20 دقیقه
بین مثلا متوسط برنامه های پادکست بین مثلا 25 دقیقه تا 45 دقیقه در واقع تخمین زده شده.
خب هم نور میخوایم حساب بکنیم چه حجمی از اینترنت رو مگر استفاده میکنه؟
با توجه به صوتی بودنش حجم خیلی کمی رو داره استفاده میکنه و به خاطر همین اصلا یه جورای رایگان محسوب میشه، چون شما خیلی حجم زیادی اصلا برای شنیدنش در واقع استفاده نمیکنید و تنها همین هزینه اینترنته که اونم با توجه به نسبت به محتوای ویدیویی خیلی کمتره و خب مطلوب تر اصلا برای مخاطب هم.
خب با این توضیح که میدید میتونیم بگیم که پادکست های به نوعی به رسانه مثل رادیو طعنه میزنن؟
بله، یه رقابتی در واقع بین رادیوها و در واقع پادکست ها به وجود اومده، پادکسترها حتی به وجود اومده، که ما میتونیم مثلا یه سری از مواردی که در واقع باعث شده که بین این دوتا حوزه اصلا یه اختلافی به وجود بیاد یا حتی مثلا یه سر وجه تمایز ایجاد بشه، میتونیم راجبه چند تا از اون موارد با همدیگه صحبت بکنیم که چه تفاوتهای بین رادیو و کلن فضای پادکست وجود داره.
بله، خیلی میتونه جذاب باشه. واقعا تفاوت اینا در چیست؟
ببینید، خیلی اون زمانی که تازه پادکست در واقع شروع به کار کرده بود، پادکست رو رادیوی اینترنتی نامگذاری کرده بودن، ولی خب بعدن با توجه به اینکه حوزه پادکست خیلی گسترده تر شد، متوجه شدن که این دوتا یکسان نیستن و اصلا درست نیستش که ما این رو به این صورت ببینیم. یکی از تفاوت‌هایی که بین رادیو و بین در واقع پادکست وجود داره اینه که ما توی رادیو توی زمان مشخصی از توی سازمانی که مشخص هستش میتونیم مثلا محتوا ارائه بکنیم، ولی شما راجع به مثلا پادکست همچین چیزی رو ندارین، یعنی میتونید یه پادکست رو بدون هیچ محدودیت زمانی اصلا منتشر تولید و منتشر بکنید. مثلا شما میتونید یه پادکست به اندازه 10 دقیقه یا اصلا 3 ساعت تولید کنید و هیچ قانونی هم شما رو محدود نمی‌کنه به اینکه مثلا محتواتون باید کوتاه‌تر باشه یا حتی بلندتر باشه. بعد یه در واقع ویژگی دیگه‌ای که مثلا پادکست نسبت به خود رادیو داره اینه که شما برنامه رادیو رو بعد رأس یه ساعتی توی یه شبکه رادیویی در واقع گوش بدین و دسترسیتون بعد از اون ممکنه راحت به اون برنامه نباشه، ولی خب توی پادکست شما همچین چیزی نیست براتون، یعنی این همون حالتی که تو موسیقی در واقع شما دارین بله. میتونید برید بعدن دوباره به فایل ها دسترسی داشته باشید و اصلا فایل ها رو یه جورایی دانلود بکنید و بتونید بعدن حتی بدون اینترنت فایل ها رو بشنوید و این یه مزیتیه نسبت به رادیو که مثلا مخاطب هر زمانی که دلش بخواد میتونه محتوا رو داشته باشه.
خب الان رادیو همین شرایط به نوعی داره به اسم ایران صدا یا برنامه کاربردی که هر شبکه داره بلافاصله پس از هر برنامه زنده ای حدود یک ساعت بعدش ذخیره میشه و قابل برداشت هست، یا برنامه‌ای که از قبل تولید میشه خب تولیدی بهش گفته میشه همزمان قابل استفاده هست. اینها نوعی پادکست محسوب نمیشه؟
ببینید چرا میتونیم اینها رو هم نوعی پادکست در واقع در نظر بگیریم، با این تفاوت که ممکنه مثلا برنامه رادیویی که شما در نظر گرفتین موضوعات مختلفی رو شامل بشه، یعنی مثلا اخبار روز رو شامل بشه، که خب این تو زمینه‌های پادکست خیلی مرسوم نیست. که اگر شما بخواید به این صورت در واقع کار بکنید، بیشتر توی فضاهای پادکست ما محتواها یا موضوعاتی رو داریم بررسی میکنیم که یک سناریوی به هم پیوسته طولانی دارن، یعنی بله. موضوعیه که چند قسمتیه و مشابه مثلا رادیو که این همین برنامه که شما امروز راجع به این موضوع صحبت میکنید، هفته آینده راجع به یک موضوع دیگه صحبت میکنید و اصلا موضوعات شاید پیوستگی به هم دیگه نداشته باشن، ولی توی پادکست این پیوستگی سناریو رو ما داریم. در
تو شماره داره برنامه ها دیگه، دعوت میکنن برای شنیدن موضوع همچنان پرپاقرص بمونن، چرا که موضوع ابتر مونده و اینا شماره ادامه پیدا میکنه.
بله ولی خب
حالا ذات پادکست اینه یا یه موضوع طولانی است اختصاصا اینطوری شده توی پادکست، چون میتونه برنامه کوتاه مدت هم باشه و تموم بشه.
ببینید توی سبک‌های داستان‌های کوتاه ما همچین چیزی رو داریم، یا توی سبک‌هایی که مربوط به مستندها هستن توی پادکست‌ها، یعنی مثلا ما پادکست‌های مستندی داریم که یک مستندی رو ارائه می‌کنن و میرن سراغ مستندهای بعدی، مثل همین اتفاقی که داره برای شما می‌افته.
بله.
و چیزی که هستش اینه که اگر که شما بخواید به صورت سناریووار محتوا تولید بکنید، خب نیاز هستش که از قبل یه منابعی رو تهیه بکنید، که این یه ذره توی رادیو متفاوته. رادیو بیشتر به این سمت داره میره که مهمانهای رو دعوت میکنه و محتوا داره تولید میشه. اون طرف ما با در واقع سولو گوینده یا گوینده تکی مواجه هستیم که یک نفر گوینده است و میاد موضوع رو مطرح میکنه و تمام میشه.
خیلی خوب، شنوندگان ما که همچنان شنونده ما هستند، برنامه ارغنون رو میشنون، برنامه تخصصی موسیقایی خدمتون هستیم. مهمان گرامی ما سرکار خانم بهاره ثاقب، کارشناس محتوای فضای مجازی و دیجیتال، که بحث پادکست ها رو داریم و همینطور فروشگاه های اینترنتی موسیقی. میخواییم ببینیم که این فضاهای مجازی و این تکنولوژی چقدر میتونه به خدمت موسیقی و موسیقی دانان باشه، و اینکه ما در کشورمون چقدر تا الان توانستیم موفق عمل بکنیم و چقدر راه داریم به ایدئال‌ها، چگونه باید برسیم، و مقایسه هم با کشورهای همسایه و کشورهای پیشرفته. حالا مثال هم بخواد خانم ثاقب موسیقایی تر باشه،
بله،
ما همین برنامه خودمون رو اگه بخوایم همین بعد از اجرامون که الان زنده داریم اجرا میکنیم مثلا بخوایم تبدیل به پادکستش بکنیم، شدنیست یا از قبل باید برنامه ریزی برای برنامه سازی پادکست داشته باشیم؟
ببینید ما توی پادکست هم سبک لایو یا زنده رو داریم که مثلا ممکن اصلا گفتگوهای چند نفره باشه، مشابه همین برنامه‌ای که ما داریم انجام میدیم. اما نکته‌ای که وجود داره، پادکست‌هایی که الان محبوبیت پیدا کردن پادکست‌های زنده نیستن. پادکست‌های از پیش تولید شده هستن و توشون موسیقی هم ممکنه استفاده بشه و سناریو کاملا از قبل مشخصه و حتی وقتی مثلا میخوان در واقع یک معرفی رو داشته باشن، حتی یه توضیح کوتاهی راجع به این که در این قسمت اصلا قراره چه چیزهایی اصلا توضیح داده بشه هم ارائه میشه توی پادکست ها.
پادکست های موسیقی در کشور ما آماری دارین ازش؟ حالا که ببینید نسبت به کشور همسایه و دیگر کشورها چقدر میل و رغبت بوده یا نبوده؟
ببینید، یه چیزی که اشتباهاً شاید توی فضای پادکست اصلا جا افتاده اینه که ما الان مثلا در یه سری از اپلیکیشن ها میبینیم که یه قسمت رو به عنوان پادکست در نظر گرفتن توی اپلیکیشن های موسیقی، اما واقعیتش رو بخواید اون پادکست نیست، اون یک میکس موسیقی هست. یعنی چند تا موسیقی هستن که پشت سر هم دیگه سوار شدن و اصلا موضوعیتی مانند پادکست ندارن که موضوع خاصی داشته باشن. تنها چیزی که داخلش رعایت شده اینه که یک ژانری رو اون کسی که در واقع میکسر و اون کسی که میخواد میکس بکنه یک ژانری رو در نظر میگیره توی موسیقی و برای اون ژانر یک میکسی رو تولید میکنه که در واقع میاد اون قسمت گل آهنگا رو انتخاب میکنه، گل آهنگای موسیقی رو انتخاب میکنه و یک محتوایی رو تولید میکنه. این پادکست نیست، چون پادکست همونجوری که ابتدای صحبت هم عرض کردم خدمتتون، یک حالتی داره که چند قسمتی موضوع خاصی رو داره در واقع مطرح میکنه و اصلا مشابه پادکست موسیقی نداریم. ما در واقع میکس موسیقی داریم. یه سری پادکست هایی هم داریم که راجع به نقد و در واقع کلن توضیحات راجع به موسیقیه که اونا بله به صورت موسیقایی داره تولید هم میشه الان در حال حاضر هم داخل کشور. اما اگر بخوام حالا مثلا کلی به صورت کلی یک آمار راجع به پادکست در داخل ایران ارائه بکنم خدمتتون، ما در حال حاضر 2000 تا پادکست داخل ایران تولید شده داریم که از این 2000 تا اگر بخوایم حالا به صورت تخمینی اعلام بکنیم، 200 تا از این پادکست ها میتونن آینده دار و حرفه‌ای باشن، یعنی میتونن تو فضای بین‌المللی هم مشتری جذب بکنن در واقع. و اگر هم بخوایم در واقع از طرف مخاطب یه آماری داشته باشیم،
با زبان فارسی میتونه همچین مشتری پیدا کنه؟
ببین الان توی پادکست ها یه اتفاقی که داره میفته، متن هایی که به پادکست ها در واقع زمینه میشه توی پلتفرم ها متن های انگلیسی هم میتونه باشه. یعنی شما میتونید یک پادکستی رو توی مثلا اپلیکیشنی در واقع بارگذاری بکنید و متن مورد نظر اون پادکست رو مثلا به صورت انگلیسی بنویسید. چون مثلا الان یه اپلیکیشنی مثل اسپاتیفای که مخصوص موسیقی بوده و قسمت خودش پادکست رو هم راه اندازی کرده، هم برای موسیقی هم برای خود پادکست ها قسمت رو در نظر گرفته که شما متن ترانه رو مثلا میتونید وارد بکنید به زبان‌های مختلف و همینطور تو قسمت پادکست هم متن پادکست رو میتونید به زبان‌های مختلف اونجا نشر بدین و این باعث بین‌المللی شدنش میشه. در واقع
پادکست الزاماً باید متن داشته باشه، گویش داشته باشه، نمیتونه فقط موسیقی خالص باشه؟
نه نمیتونه، پادکست حتما یک گوینده‌ای داره در واقع.
و اینکه این تعداد 2 میلیون چگونه؟
2000 تا
موضوعات خیلی متنوعی بود.
بله، ما اتفاقا جلوتر تو بحثمون راجع به موضوعات هم قرار بودش که صحبت بکنیم که اصلا چه موضوعاتی در کل جهان در سال 2021 ترند یا محبوب شدن، که اصلا موضوعاتی بوده که خیلی هم اتفاقا باعث این شده که خیلی ها تولیدات رو به این سمت ببرن، هم داخل ایران هم خارج از ایران. اگر اجازه بدید من چند تا از این موضوعات رو میتونم خدمتتون عرض بکنم که به چه صورته. ببینید، اولین موضوعی که توی جهان خیلی در واقع حتی سرچ شده و ترند شده و محبوب شده موضوع مستندها بوده. مستندهایی که مثلا مربوط به افشاگری هایی راجب گذشته بوده یا راجب اطلاعات محرمانه بوده که این خیلی توی در واقع زمینه پادکست محبوب شده. بعد از اون اخبار روز و اخبار ورزشی در واقع جزء محبوب ترین موضوعات پادکست ها بودن و اسطوره شناسی. تو مرحله پنجم موسیقی و فرهنگ و هنر هستن که در واقع جز محبوب ترین موضوعاتی بودن که بهشون پرداخته
در جهان.
در جهان در سال 2021
در ایران به نظرم که استقبالی نشده تو عرصه موسیقی.
بله، شاید چیزی که توی ایران خیلی استقبال شده پادکست های مربوط به سبک زندگی و کسب و کار هستش. و این دوتا موضوع موضوعاتی هن که خیلی توی ایران حتی پادکست هم منبابش تولید شده توی این حوزه ها. ولی با توجه به همچین موضوعی ما الان 700 هزار تا شنونده پادکست طبق آماری که یکی از اپلیکیشن هایی که تو حوزه پادکست هستن ارائه دادن، 700 هزار تا شنونده پادکست داریم که این خیلی عدد خوبیه با توجه به اینکه پادکست بازار جدیدیه و داخل ایران بازار نوینی بوده. که چرا این عدد مثلا میتونه بیشتر هم باشه؟ چون یه عالمه از این شنونده ها دارن از اپلیکیشن هایی مثل تلگرام یا اینستاگرام حتی برای شنیدن محتوا استفاده میکنن که اونجا ما قابلیت شمارش نداریم و اینجا مثلا از طریق اپلیکیشن صرف من قابلیت شمارش داریم. و چیزی که حالا از طرف این در واقع اپلیکیشن ارائه شده، آماری که ارائه شده به این صورته که تقریبا هر نفر از این 700 هزار نفر هفته 3 تا پادکست رو گوش میدن. یعنی این داره یه جورایی شاید مثلا قسمتی که ما توی کتاب خوندن ضعف داریم و توی مطالعه کردن ضعف داریم داره یه جورایی در واقع پوشش میده اون خلایی که به وجود اومده بوده راجبه عدم مطالعه. و از نظر درآمدزایی هم پادکست ها روش درآمدزایی هم میتونن داشته باشن. ما توی روش هایی که مربوط به درآمدزایی یه ذره با موسیقی متفاوته. ما الان اگر توجه داشته باشیم مثلا توی موسیقی سازوکار درآمدزایی به صورت کامل الان در هم سطح جهانی هم سطح داخل کشور کاملا مشخص هستش. یعنی ما مثلا محتوایی رو که به عنوان موسیقی ارائه میدیم یا از طریق مثلا خرید اشتراک از طریق اون اپلیکیشن یا مثلا بستر فروش یا از طریق در واقع خرید مثلا همون آلبوم به صورت مستقیم دانلود میکنیم و استفاده میکنیم. اما یه ذره درآمدزایی توی زمینه پادکست نسبت به موسیقی سخت‌تره. یعنی شما با اون آسانی که مثلا توی حوزه موسیقی در واقع طرف حساب هستین به اون آسونی توی حوزه پادکست در واقع مواجه نیستین و به عنوان تولید کننده حتما یه سری مسائل و مشکلات رو دارین برای پخش. ما الان برای پخش موسیقی پلتفرم های جهانی رو حتی از داخل ایران هم به صورت خیلی خوبی میتونیم پوشش بدیم و ارائه بدیم محتواها رو. یعنی سازوکارش کاملا چیده شده و این محتواها قابلیت ارائه دارن در سطح بین المللی. اما توی پادکست این موضوع به خاطر اینکه جنبه درآمدزاییش مشخص نبوده و چون هم موقع اول صحبت هم گفتم که به صورت رایگان در واقع داره عرضه میشه، یه ذره مسائل و دغدغه هایی رو برای خود پادکسترها یا اون کسانی که پادکست رو تولید میکنن ایجاد کرده.
بسیار خیلی شما رو خسته نکنیم، بریم یه موسیقی فاصله بشنویم. همچنان در خدمت سرکار خانم بهاره ثاقب هستیم، کارشناس محتوای فضای مجازی و دیجیتال که در عرصه بسترهای عرضه دیجیتال موسیقی و پادکست ها تا الان صحبت کردیم و تا پایان برنامه هم در ادامه همین صحبت و خدمتشون خواهیم بود. خیلی خوب، شنوای رادیو گفتگو هستیم، برنامه موسیقی ارغنون. سرکار خانم ثاقب، بفرمایید که فروشگاه‌های اینترنتی که چه اشتراکی چه ترک اصطلاحاً خرده فروشی اشکال مختلف فعال هستند، اینها آیا همشون فروشگاه اینترنتی محسوب میشن فروشگاه دیجیتالی صرفاً موسیقی، و اینکه اینها چه تعدادشون ورود کردن به این پادکست ها، علاقه نشون دادن یا ندادن، همه رو توضیح فرمایید.
بله حتما خدمتتون عرض میکنم. ببینید الان از نظر تعدادی ما شاید مثلا تعداد محدودی انگشت شمار اپلیکیشن های موسیقی داشته باشیم داخل ایران که دارن تو حوزه در واقع موسیقی فعالیت میکنن. توی داخل مشکلی که شاید مثلا یه ذره راجع به فروشگاه اینترنتی موسیقی به وجود اومده اینه که فروشگاه ها یه جورایی جهت جنس جوری دارن در واقع محتوای موسیقی رو ارائه میدن. مثلا شما یه اپلیکیشنی رو میبینید که هم محتوای فیلم و ویدیویی داره، هم محتوای مثلا صوتی میخواد داشته باشه، و یه جوری مثلا هم محتوای ویدیویی رو میخوان ارائه بدن هم صوتی رو، که خب من به نظرم اپلیکیشن های موفقی نیستن. به خاطر اینکه تمرکز تو این زمینه خیلی تعیین کننده است. شما باید متمرکز روی یک حوزه محتوایی در واقع برای ارائه اقدام بکنید.
همین کار فوق تخصصیه. یعنی در ارائه خدماتشون کم کیفیتی مشاهده میشه به خاطر تنوع و تکثر فعالیت‌ها؟
من فکر میکنم که به این صورته. یعنی ذهنیت من به این صورته که اگر شما الان یک اپلیکیشن موسیقی مثلا میخواهید ارائه بکنید، طبیعتاً اون رابط کاربری که برای اون اپلیکیشن میخواهید در نظر بگیرید، اون تجربه کاربری که برای یه اپلیکیشن میخواهید در نظر بگیرید با محتوای ویدیویی متفاوت قطعاً.
بله.
و شما مثلا فکر کنید برای یک فیلم محتوایی که میخواهید داخل یه اپلیکیشن بذارید، شاید یک قسمت رو در نظر بگیرید به اسم مثلا خلاصه داستان. آیا این اصلا مثلا جایی در موسیقی داره؟ قطعاً خب نداره، چون ما فقط توی موسیقی متن موسیقی رو در نهایت به عنوان یک متن میتونیم اضافه بکنیم، نمیتونیم بریم خلاصه موسیقی رو که در نظر بگیریم. ولی به یه جورایی عین، اگر حالا اصطلاحش رو بخوایم راحت تر بگیم، عین پیتزای قرمه سبزیه. یعنی خیلی معلوم نیستش که شما با چه چیزی مواجه هستین، چون متمرکز نیست. و همین باعث شده که یه عالمه از کاربرها دوباره اپلیکیشن های بین المللی رو برای شنیدن موسیقی حتی داخلی انتخاب بکنن.
الان ما نمیدونیم، باید نگران باشیم که هنرمندان یا شرکت ها و مؤسسات هجوم آوردن و چه خصوصی یا از طریق افرادی که رابط هستن کارشون رو دارن خارج از کشور میذارن، و نگاه میکنیم میبینیم که ویترین فروشگاه های اینترنتی خودمون، این اپلیکیشن ها پر مملو از آثار قدیم و جدیدی هست، ولی وقتی سوال میکنیم میبینیم خیلی مخاطب نداره. حالا یه بحث، شاید کیفیت کمچنان امپیتری داره ارائه میشه و خارج از کشور با کیفیت و کوالیته کاملا جدی و حرفه‌ای. یه بحث دیگه‌ش هم این هست که خب همین شرایطی که شما میفرمایید، اونقدر گستردگی کار دارن نمیتونن تخصصی تو یک شاخه ورود پیدا بکنن. طبیعتا خود هنرمند کیفیت میخواد، مخاطب حرفه‌ای هم کیفیت بروز رو میخواد. این هر دو موضوع رو توضیح میفرمایید.
یه موضوع دیگه هم اضافه بر موضوع شما اینه که از نظر زیرساخت‌های فنی، مثل مثلا هوش مصنوعی که داره داخل اپلیکیشن های خارجی استفاده میشه برای اینکه سلیقه مخاطب رو شناسایی بکنه، ما متاسفانه همچین چیزی رو داخل ایران خیلی کم در واقع داریم مشاهده میکنیم، و این خودش یه آسیب جدیه. به خاطر اینکه شما اگر که نتونید سلیقه مخاطب رو تشخیص بدین و سوار بر سلیقه مخاطب نشین، خب کم کم مخاطب رو از دست میدین. اینکه شما یه ویترینی رو بسازید بدون اینکه اصلا بدونید مخاطب چی میخواد، ولو اینکه ویترین شما از نظر خودتون قشنگ باشه، حرفه‌ای باشه، عالی باشه، تا زمانی که مثلا مخاطب نپسنده اقدامی اونجا جهت خرید یا شنیدن انجام نمیشه. ولی راجع به این موضوع تمرکز داشتن، این رو خدمتتون بگم که متاسفانه اپلیکیشن هایی که توسط شرکت های خصوصی دارن در واقع اداره میشن، با توجه به اینکه شرکت های سرمایه گذار این شرکت ها هیچ دید خصوصی، هیچ دید تخصصی و هیچ دید